سلام به شما همراهان عزیز در این بررسی منابع. امروز خب یه نگاهی میندازیم به یه سری متون که یه چارچوب جالب رو معرفی میکنن تحت عنوان نظریه رفتار انسان.
سلام. بله، یه نظریه نسبتاً جامع به نظر میرسه.
آره، میخوایم با هم ببینیم اصلا این نظریه چطور کار میکنه، اجزای اصلیش چی هستن و خب چطوری میتونه بهمون کمک کنه که رفتار خودمونو و بقیه رو بهتر بفهمیم. آماده اید؟
حتما. بله، این منابع ببینید یه نگاه متفاوتی به رفتار دارن. یعنی نمیگن رفتار یه چیز خیلی ساده است.
آها.
میگن نتیجه یه سیستم پیچیده است. هم محرک‌های بیرونی رو در نظر میگیرن، همون پردازش‌های پیچیده نفس، حتی ویژگی‌های موقعیتی که توش هستیم. خب حالا بیا لایه‌هاشو باز کنیم ببینیم چی هستن.
عالیه. خب از پایه شروع کنیم. اصلا اساس این نظریه چیه؟ منبع میگه رفتار یه جور پاسخ به محرکات.
درسته.
چه از بیرون بیان، چه از درون خودمون باشن. اما نکته کلیدیش اینجاست. میگه نفس انسان با یه سری توانایی‌های خاص مثل فکر کردن، نمیدونم، خیال پردازی، وجدان، باعث میشه واکنشاش خیلی پیچیده تر از یه سیستم ساده محرک پاسخ باشه.
دقیقا همینطوره. محرک های محیطی خب همون چیزایی هن که با حواس پنجگانمون میگیریم دیگه. دیدن، شنیدن، لمس کردن. جالبه که این منابع حتی به محرک های فراحسی هم اشاره میکنن.
فراحسی یعنی چی؟
یعنی چیزایی مثل اون چه که مثلا در متون دینی بهش میگن وحی یا الهام. حالا فارغ از این که چقدر قبولش داریم، تو این چارچوب مطرح شده. از اون طرف محرک‌های درونی هم داریم.
آها، اونا چیان؟
اونا حالت‌های خود نفس هستن که ما مستقیماً حسشون می‌کنیم. مثلا یه فکری میاد تو ذهنمون یا یه حسی از درون پیدا می‌کنیم. فرایند رفتار با گرفتن این محرک‌ها در واقع شروع میشه.
پس اول محرک میاد، اوکی. بعدش چی؟
بعدش نفس شروع می‌کنه به پردازش اینا. این پردازش میتونه حالتهای درونی ما رو عوض کنه. مثلا یه خبر خوب میشنویم، خب حالمون بهتر میشه.
درسته.
و در نهایت این حالتهای تغییر کرده یا اصلا خود اون فرایند پردازشه منجر به یه رفتار مشخص میشه و این یه چرخه است. یعنی رفتار ما خودش دوباره میتونه محرک جدید باشه یا حالتهای ما رو باز تغییر بده و روی رفتار بعدی اثر بذاره.
پس این نفس که میگید یه جورایی مثل مرکز پردازش عمل میکنه. ورودی ها یعنی محرک ها رو میگیره.
دقیقاً.
روشون کار میکنه و خروجی میده که میشه تغییر حالت ها و رفتار. حالا این مفهوم نفس رو یکم بیشتر باز میکنید. اینجا دقیقاً یعنی چی؟ چون ممکنه برداشت های مختلفی باشه.
نکته خوبیه. ببینید اینجا نفس یه چیزی فراتر از اون خود یا ذهن معمولیه که ما روزمره به کار میبریم. منابع میگن یه جور مرکز فرماندهی درونیه.
این مرکز فرماندهی.
آره، که هم توانایی‌های شناختی مثل فکر کردن و حافظه رو داره، هم جنبه‌های عاطفی مثل حس و هیجان و هم جنبه‌های ارادی مثل تصمیم گرفتن و انتخاب کردن. یه چیزی شبیه شاید بشه گفت سایکی یا سلف تو روانشناسی غربی، ولی خب احتمالاً با یه سری ویژگی‌های خاص خودش تو این دیدگاه.
جالبه.
حتی جالبه که اینا بدن فیزیکی ما را هم جزو محیط نزدیک نفس حساب میکنن. یعنی مثلا خستگی، گرسنگی یا حتی تغییرات هورمونی، اینا هم میتونن محرک باشن که نفس باید باشون کلنجار بره و پردازششون کنه.
بسیار خوب. پس نقش نفس مشخص شد. حالا بریم سراغ اجزاش. گفتید 3 لایه اصلی داره. توانایی ها، عمل ها و حالت ها. درسته؟
بله، دقیقاً.
و هر کدومم هم جنبه شناختی دارن، هم عاطفی.
آره، این 3 لایه ساختار اصلی نفس رو می‌سازن. اولی توانایی ها هستن. اینا ظرفیت های بالقوه ما هستن. انگار ابزارهایی که داریمشون.
مثل جعبه ابزار.
آره، یه جورایی. منابع میگن ذاتی ان، ولی خب قابل تغییرن. یعنی میتونن قوی بشن، ضعیف بشن. حالا به جای اینکه همش رو لیست کنیم، چند تا مثال مهمشو بگم. مثلا تعقل یا همون خردورزی که برای استدلال و فهم عمیق به کار میره. تخیل که باهاش میتونیم تصاویر و ایده های ذهنی بسازیم. حافظه برای ذخیره و بازیابی اطلاعات. و خب اراده که اون نیرویی که باعث میشه انتخاب کنیم و به یه کاری متعهد بشیم.
آها.
حتی جالبه که منبع تقوا رو هم یه نوع خاصی از اراده میدونه، یعنی توانایی این که بر اساس تشخیص درستی و نادرستی یه کاری رو انجام بدی یا ندی.
چه جالب. پس اینا شدن ابزارها. حالا عملها چیان؟ یعنی استفاده از این ابزارها؟
دقیقاً. عملها actions، یعنی فعال کردن و به کار گرفتن همین توانایی ها. برای چی؟ برای اینکه محرک ها و اطلاعات رو پردازش کنیم. وقتی ما توجه می کنیم، وقتی فکر می کنیم، وقتی تصمیم می گیریم یا حتی وقتی یه چیزی رو یادمون میاد، داریم یه عمل نفسانی یا ذهنی انجام میدیم.
فهمیدم.
و این عملها خودشون میتونن توانایی های ما رو قوی تر کنن. مثلا هرچی بیشتر فکر کنیم توانایی تعقلمون بهتر میشه، یا برعکس اگه از یه توانایی استفاده نکنیم ضعیف میشه. عملها هم از حالتهای ما تأثیر میگیرن، هم روشون اثر میذارن.
و میرسیم به لایه سوم، حالتها. اینا چیان؟ وضعیت الان ما؟
بله، حالتها وضعیت نفس توی لحظه یا یه بازه زمانی مشخصن. معمولاً یکم پایدارتر از عملها هستن. یعنی یه عمل مثل فکر کردن ممکنه چند ثانیه طول بکشه، ولی یه حالت مثل غمگینی ممکنه ساعتها یا روزها طول بکشه. اینا یه جورایی بستر و زمینه رفتارها هستن.
آها.
حالتها هم روی توانایی‌ها و عملها اثر میذارن. مثالهای مهمش میتونه آگاهی ما از خودمون و دور و برمون باشه، اطمینان یا شکی که به یه چیزی داریم، احساسات پایه‌ای مثل لذت و درد و هیجانات مثل شادی، ترس، خشم یا اندوه.
پس یه شبکه خیلی پیچیده از تعاملات درونیه. یعنی یه حالت مثل استراب بالا که خب یه حالت عاطفیه، میتونه توانایی تمرکز ما رو که توانایی شناختیه کم کنه.
دقیقاً.
یا برعکس، حالت اطمینان بالا اون عمل تصمیم گیری رو که هم شناختیه هم ارادیه خیلی راحت تر میکنه. همه چی به هم وصله انگار.
کاملاً درسته. و نکته مهم دیگه اینه که کیفیت این اجزا و این تعاملات هم فرق میکنه. یعنی نفس آدما مثل هم نیست. منابع به یه سری ویژگی ها اشاره میکنن که نشون دهنده سلامت و کارایی نفسه.
مثلا چی؟
خب لیستش زیاده، ولی چند تا که خیلی کلیدی به نظر میرسن. یکی تاب‌آوریه، resilience، یعنی چقدر میتونیم بعد از یه ضربه یا سختی دوباره به حالت عادی برگردیم.
مهمه.
خیلی. یکی دیگه یک پارچگیه، integration، یعنی چقدر فکر، احساس و ارادمون با هم هماهنگ کار میکنن. بعضی وقتا آدم یه چیزی فکر میکنه، یه حس دیگه داره، یه کار دیگه ای میکنه. این یعنی یک پارچگیش کمه.
آها.
انعطاف پذیری، flexibility هم مهمه. چقدر میتونیم خودمونو با شرایط جدید وفق بدیم. و شاید بشه به خودسازماندهی، self-organization هم اشاره کرد. یعنی نفسه چقدر میتونه خودشو تنظیم کنه بدون اینکه دائم از بیرون کنترل بشه. این ویژگی ها روی کیفیت توانایی ها، عمل ها و حالت های ما اثر مستقیم دارن.
و یه نکته کلیدی دیگه هم که تو منابع خیلی روش تاکید بود این بود که جنبه‌های شناختی و عاطفی اصلا از هم جدا نیستن. یعنی فکر و احساس دائما دارن با هم حرف میزنن و رو هم اثر میذارن.
آره، ببینید این تفکیک بیشتر برای اینه که ما بتونیم راحت‌تر تحلیل کنیم، وگرنه تو واقعیت این دوتا بود کاملا تو هم تنیدن. چند تا مثال بزنم از خود منابع که روشن‌تر بشه.
عالیه.
مثلا هیجانات ما مثل ترس یا علاقه مستقیما توجه ما رو هدایت میکنن. ما به چیزهایی که برامون بار عاطفی دارن بیشتر توجه میکنیم، درسته؟
آره، معلومه.
یا ادراک ما از یه موقعیت که خب یه فرایند شناختیه به شدت تحت تأثیر احساسات ماست. وقتی عصبانی هستیم ممکنه یه حرف کاملا عادی رو توهین‌آمیز برداشت کنیم. و برعکسش هم هست. تفسیر شناختی ما از یه اتفاق هیجان ما رو شکل میده. مثلا اگه رفتار یه نفر رو بی احترامی تفسیر کنیم، این شناخت ماست. چه حسی پیدا می کنیم؟
عصبانی میشیم.
دقیقاً این عاطفه است. یا حافظه رو در نظر بگیرید. خاطراتی که با هیجانات قوی همراه بودن، مثلا یه شادی خیلی شدید یا یه ترس خیلی عمیق، خیلی بهتر تو ذهن میمونن و یادآوری میشن.
درسته.
حتی تصمیم گیری هم همینه. یه فرایند کاملا ترکیبیه. ما فقط نمیشینیم منطقی گزینه ها رو سبک سنگین کنیم. احساساتی مثل امید به موفقیت یا ترس از شکست نقش خیلی کلیدی دارن تو تصمیم نهاییمون.
پس ذهن و دل، یا بگیم شناخت و عاطفه، دائما در حال بدهبستون و تاثیرگذاری روی هم هستن. خیلی خب، حالا که با این مکانیزم درونی نفس و این تعاملاتش آشنا شدیم، بریم سراغ خروجی این سیستم، یعنی خود رفتارها. منابع میگن رفتارها رو هم میشه دسته‌بندی کرد. یه دسته‌بندی خیلی جالب دیدم بر اساس دو تا بُعد: گرایی هدف و درگیری توجه. اینا یعنی چی؟
درسته. این یه ماتریس دو بُعدی خیلی کاربردیه به نظرم. کمک میکنه از اون کلیشه‌های قدیمی مثل آگاهانه و ناآگاهانه یا ارادی و غیر ارادی یکم فاصله بگیریم و رفتارها رو دقیق‌تر ببینیم.
چطوری؟
ببینید، یه بُعدش گرایی هدف (goal directedness) هست، یعنی رفتار چقدر هدفمند و آگاهانه انتخاب شده، چقدر ما میدونیم داریم چی کار میکنیم و چرا. بعد دیگش درگیری توجه هست، یعنی انجام اون رفتار چقدر به تمرکز و هوشیاری فعال ما نیاز داره، چقدر باید حواسمون جمع باشه.
آها، پس ترکیب این دوتا بُعد چند نوع رفتار به ما میده؟
4 نوع اصلی. مثال بزنم بهتر جا میفته. هدف بالا، توجه بالا. فکر کنید دارید یه مسئله ریاضی خیلی سخت حل میکنید، یا برای اولین بار دارید توی شهر شلوغ رانندگی میکنید. هم هدفتون مشخصه، حل مسئله، رسیدن به مقصد، هم باید 6 تانک حواستون جمع باشه.
درسته.
هدف بالا، توجه پایین. مثل رانندگی تو مسیر همیشگی خونه تا سر کار، یا مسواک زدن. هدف مشخصه، رسیدن به مقصد، تمیز کردن دندونا، ولی دیگه انقدر تکرار شده که تقریبا خودکان انجامش میدیم و به توجه و فکر زیاد نیاز نداره. خیلی از عادتهای ما تو این دسته قرار میگیرن.
عادتها، آها.
هدف پایین، توجه بالا. مثل وقتی بی هدف داری تو اینترنت میچرخید و این لینک های مختلف رو باز میکنید، یا وقتی با کنجکاوی توی جای جدید قدم میزنید و به در و دیوار نگاه میکنید. هدف خاصی ندارید ولی توجهتون درگیر محیط و اطلاعات جدیده. هدف پایین، توجه پایین. مثل پلک زدن طبیعی چشم یا واکنش‌های غیر ارادی بدن، مثل پریدن از یه صدای ناگهانی. نه هدفمند، نه توجهی میخواد. این طبقه بندی به ما کمک میکنه بفهمیم چرا تغییر بعضی رفتارها انقدر سخته. مثلا عادتها که هدف بالا، توجه پایین هستن، چون دیگه خودکار شدن، خیلی مقاوم به تغییرن. اگه بخوایم تغییرشون بدیم، معمولا اولین قدم اینه که سطح توجهمون رو بهشون ببریم بالا، یعنی آگاهانه تر انجامشون بدیم یا حواسمون باشه کی دارن اتفاق میفتن تا بتونیم جلوشون رو بگیریم یا جایگزینشون کنیم.
خیلی جالبه. این نگاه به عادتها واقعا متفاوته. خب یه طبقه بندی دیگه هم بود بر اساس کارکرد رفتار: بیانی، اجرایی و نمودی. اینا چه فرقی با هم دارن؟
این طبقه بندی به این نگاه میکنه که رفتار ما چه اثری داره یا چه پیامی رو میرسونه. بیانی (expressive) رفتاریه که یه پیام، حالا چه شناختی چه عاطفی، به دیگران میده. مثل حرف زدن، نوشتن، لبخند زدن، اخم کردن یا حتی مدل لباس پوشیدنمون که یه پیامی داره. هدفش انتقال معناست.
اوکی.
اجرایی (executive) رفتاریه که مستقیماً توی دنیای بیرون یه تغییری ایجاد میکنه، مثل فشار دادن دکمه آسانسور، ساختن یه چیزی با دست، جابجا کردن یه وسیله. هدفش اثر گذاشتن روی محیطه.
مثل کار کردن.
آره، بیشتر کارهای فیزیکی. نمودی (manifestative) این یکی یکم متفاوته. رفتاریه که بیشتر یه باستاب یا نشونه بیرونی از حالت درونی نفسه، مثل لرزیدن دستها از استرس، سرخ شدن صورت از خجالت یا پریدن رنگ چهره از ترس. اینا لزوماً برای ایجاد تغییر یا انتقال پیام نیستن، فقط حالت درونی ما رو نشون میدن. حالا نکته مهمی که منابع بهش اشاره میکنن اینه که یه رفتار واحد میتونه همزمان چند تا کارکرد داشته باشه. این خیلی مهمه.
مثلا چی؟
مثلا گریه کردن رو در نظر بگیرید. اگه آدم تنها باشه و گریه کنه، عمدتا نمودی هست، یعنی نشونه غمه. ولی اگه همون آدم توی جمع گریه کنه، علاوه بر نمودی بودن، میتونه بیانی هم باشه، یعنی داره غم خودش رو ابراز میکنه، شاید داره درخواست کمک یا همدردی میکنه.
درسته.
یا لبخند زدن. هم میتونه نمودی باشه، یعنی واقعا خوشحالیم، هم میتونه بیانی باشه، مثلا یه لبخند اجتماعی برای نشون دادن دوستی یا ادب.
پس برای اینکه یه رفتار رو کامل بفهمیم، باید ببینیم تو اون لحظه خاص چه کارکرد یا کارکردهایی داره انجام میده. خب، تا اینجا بیشتر در مورد درون فرد و خود رفتارها حرف زدیم. ولی این نظریه به موقعیت هم خیلی اهمیت میده، درسته؟ نقش موقعیت چیه؟
بله، اینم یکی دیگه از نقاط قوت این چارچوبه که فقط به آدم نگاه نمیکنه، به محیط و شرایطش هم نگاه میکنه. موقعیت طبق تعریف این منابع یعنی مجموعه ای از محرکات چه بیرونی چه درونی که توی یه بازه زمانی خاص وجود دارن.
یعنی همون شرایطی که توش هستیم.
دقیقاً موقعیت‌ها هم برای ما فرصت‌هایی برای رفتار ایجاد می‌کنن، هم یه سری محدودیت‌هایی رو بهمون تحمیل می‌کنن و به رفتار ما جهت میدن. حالا برای اینکه بتونیم راحت‌تر تحلیل کنیم، منابع اومدن موقعیت‌ها رو از چند تا جنبه دسته‌بندی کردن.
چه جنبه‌هایی؟
یکیش بر اساس ابعاد اصلی زندگیه. مثلا موقعیت‌ها میتونن مربوط به زندگی فردی باشن، مثل وقتی تنهایی داریم ورزش می‌کنیم، اجتماعی مثل وقتی توی مهمونی هستیم، محیط زیستی مثلا داریم درخت می‌کاریم، حرفه‌ای جلسه کاری، مدنی یا حکمرانی مثل رأی دادن، یا حتی یه بُعد معنوی یا الهی مثل عبادت کردن یا کمک به دیگران با انگیزه دینی. البته یه موقعیت میتونه همزمان تو چند تا از این ابعاد قرار بگیره ها.
آها.
جنبه دیگه‌اش نوع تعامل اجتماعی توی اون موقعیته. آیا موقعیت بر اساس همکاریه مثل یه پروژه تیمی یا رقابت مسابقه ورزشی یا تعارض اختلاف نظر با یکی یا مبادله است خرید و فروش یا تأثیرگذاریه مثل رهبری یا سخنرانی؟
جالبه.
و جنبه سوم که خیلی جزئیات جالبی داره مربوط به ویژگی‌های خود موقعیت و محرک‌هاشه. منابع لیست بلندبالایی دارن، ولی شاید بشه اونها رو تو چند دسته کلی جا داد. ویژگی‌های زمانی، مثلا اینکه موقعیت چقدر طول می‌کشه، تداومش چقدره یا چقدر فوریه، میشه به تعویق انداختش یا نه. ویژگی‌های شناختی، مثل اینکه چقدر پیچیده است، چقدر نیاز به توجه و تمرکز داره. ویژگی‌های عاطفی، چقدر فشار روانی داره، چقدر ما رو درگیر می‌کنه از نظر احساسی. محدودیت‌های بیرونی مثل محدودیت منابع، پول، وقت، قوانین اجتماعی یا خطرات احتمالی که داره، مخاطرش چقدره؟
چقدر دقیق. پس تمام این ویژگی‌های موقعیت مستقیماً روی انتخاب‌ها و رفتارهای ما اثر می‌ذارن. یادم منبع اشاره می‌کرد مثلا توی موقعیت‌های خیلی پرفشار یا پرمخاطره ما ممکنه دیگه وقت یا توان تحلیل کامل رو نداشته باشیم، برای همین به یه سری میانبرهای ذهنی یا هیوریستیک‌ها تکیه کنیم که خب سریع‌ترن ولی ممکنه خطا هم داشته باشن.
دقیقاً. یا مثلا تو تصمیمای خیلی خیلی پیچیده که ابعاد زیادی دارن ممکنه اصلا قفل کنیم، یعنی دوچار اون چیزی بشیم که بهش میگن فلج تحلیلی، نتونیم تصمیم بگیریم.
آها.
یا مثلا تو موقعیت‌های اجتماعی همین که دیگران حضور دارن اثر تماشاگر میتونه رفتار ما رو عوض کنه. شاید کاری رو که تو تنهایی راحت انجام میدیم جلوی بقیه انجام ندیم یا برعکس. پس تحلیل رفتار بدون در نظر گرفتن موقعیت واقعا ناقصه.
بسیار خوب. و بالاخره میرسیم به آخرین قطعه این پازل که منابع بهش پرداختن، یعنی شخصیت. شخصیت رو چطور تعریف میکنن؟ میگن الگوی کلی و نسبتاً پایدار توانایی‌ها، عملها و حالتهای نفسی فرده.
بله.
میگن تا حدی ذاتیه ولی تغییرپذیر هم هست. حالا شناخت این شخصیت چه کمکی به ما میکنه؟
خب شناخت این الگوهای شخصیتی چه برای خودمون چه برای دیگران طبق این منابع کاربردهای خیلی عملی و مهمی داره. سه تا مورد اصلی رو شاید بشه گفت. اولیش همخوانسازی موقعیت‌ها و روش‌ها با شخصیته. یعنی چی؟ یعنی بتونیم شغل، رشته تحصیلی، حتی سبک یادگیری یا نحوه ارتباطمون با آدم‌های دیگه رو طوری انتخاب یا تنظیم کنیم که با ویژگی‌های شخصیتی ما سازگارتر باشه. این باعث میشه هم رضایت بیشتری داشته باشیم، هم کارایمون بره بالا.
یه مثال میزنید؟
حتما. مثلا کسی که شخصیت تحلیلی داره شاید تو کارهای پژوهشی خیلی موفق‌تر باشه. کسی که هوش هیجانی بالایی داره احتمالاً توی مشاوره یا کارهای تیمی بهتر عمل می‌کنه. کسی که انعطاف‌پذیری بالایی داره تو محیط‌های کاری که دائم در حال تغییرن راحت‌تره.
فهمیدم.
کاربرد دوم برنامه‌ریزی برای رشد یا درمانه. وقتی نقاط قوت و ضعف شخصیت خودمون رو بشناسیم، مثلا بفهمیم کدوم تواناییمون قویه، کدوم ضعیف یا چه حالتهایی بیشتر در ما غالبه، میتونیم هدفمندتر برای بهتر شدن برنامه ریزی کنیم. مثلا اگه کسی تو کنترل هیجاناتش ضعف داره، یعنی حالتاش خیلی نوسان داره، میتونه روی تمرینای خودتنظیمی کار کنه. اگه تاب‌آوری پایینی داره، شاید نیاز داره به تدریج خودشو با چالش‌های کوچیک روبرو کنه تا قوی‌تر بشه.
آها، پس برای توسعه فردی هم کاربرد داره.
دقیقاً. و کاربرد سوم پیش‌بینی رفتاره. البته نه پیش‌بینی 100%، ولی تا حدی میتونیم واکنش‌های احتمالی خودمون یا دیگران رو توی شرایط خاص پیش‌بینی کنیم. مثلا تو شرایط بحرانی یا وقتی تحت فشار هستیم یا وقتی با یه وسوسه روبرو میشیم. این میتونه تو مدیریت روابط، تصمیم گیری‌های مهم، مثلا تو استخدام نیرو یا حتی درک بهتر اتفاقات اجتماعی خیلی مفید باشه. مثلا فردی که میدونیم اراده ضعیف‌تری داره، شاید تو موقعیت وسوسه انگیز احتمال تسلیم شدنش بیشتر باشه.
پس شناخت شخصیت فقط یه چیز تئوری و جالب نیست. یه ابزار عملیه برای اینکه بتونیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم، هدفمندتر رشد کنیم و تعاملاتمون رو هم مؤثرتر کنیم. خب، فکر می‌کنم حالا یه تصویر خیلی روشن‌تری از این نظریه به دست آوردیم. یه چارچوب واقعاً چند لایه و به نظرم جامع که از ساده‌ترین چیزا مثل محرکا شروع می‌کنه و میرسه به پیچیدگی‌های نفس، انواع رفتار، تأثیر موقعیت و در نهایت الگوهای شخصیتی.
بله، دقیقاً. نکته کلیدی که به نظرم میشه از این بررسی گرفت اینه که رفتار انسان رو نباید خیلی ساده انگارانه دید. رفتار نتیجه یه تعامل خیلی پویا و پیچیده است بین همه این عواملی که گفتیم. توانایی‌ها، عمل‌ها، حالت‌های درونی، اون ویژگی‌های کیفی نفس مثل تاب‌آوری و یکپارچگی، الگوهای شخصیتی ما و مشخصه‌های موقعیتی که توش قرار داریم. فهمیدن این شبکه تعاملیه که کلید درک عمیق‌تر اینه که چرا ما اینجوری رفتار می‌کنیم.
و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که دارید گوش میکنید، حالا که با این چارچوب و این اجزا آشنا شدید، چطور میتونید یکی از الگوهای رفتاری خودتون رو، چیزی که شاید بارها تکرارش کردید یا یه ویژگی شخصیتی که فکر میکنید خیلی در شما بارزه، با استفاده از این مفاهیم تحلیل کنید؟
آره، یه تمرین جالبیه.
سعی کنید ببینید کدوم اجزای نفس، شاید یه توانایی خاص مثل تخیلتون یا یه عمل ذهنی تکرار شونده مثل نشخوار فکری یا یه حالت غالب مثل استراب یا آرامش، توی اون الگو نقش پررنگتری دارن و این اجزای درونی چطور با ویژگی‌های موقعیت‌هایی که معمولاً اون رفتار یا ویژگی توشون خودش رو نشون میده دارن تعامل میکنن. شاید این خودش شروعی باشه برای کاوش عمیق‌تر درونی و شناخت بهتر خودتون بر اساس این دیدگاهی که امروز با هم بررسی کردیم.